باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پسفردای 975، امروز یک شنبه 11 بهمن 1394 هم با شماییم و میبینم که همه منتظرین و برای بچه های این ور تو استودیو هم همه آمادن و شهرام و سامی و علی و سعید و جلال و برو بریم، برو برو. خب چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چی کارا میکنی؟ ما هم هستیم دیگه، بعد نیستیم دیگه. این هفته همطور که خب میدونین موضوعمون در مورد زورگویی و قلدری و اینهاست. دیروز در مورد قلدری‌های خونگی و زورگویی در کانون گرم خانواده حرف زدیم. امروز میخواییم سری به محیط‌های آموزشی بزنیم، گشتم البته تو محیط‌های کاری بزنیم، از رئیس بازی‌ها و قلدر معابی‌های کارفرماها و همکارا بگیم براتون. اما از اونجا که خاطرات دوران مدرسه برای خیلی از ماها خب با ترس از سالبالایی‌ها و دعواها و کلکلا و بیرون وایسادن‌های زنگ آخر جلو در مدرسه و این چیزا گره خورده، می‌خوایم همین اول برنامه یک سلام مخصوص بکنیم خدمت همه کلاس پنجمی‌های عزیز که پای ثابت کابوس شب‌های کلاس اولی‌ها و کلاس دومی‌ها و گاهی کلاس سومی‌ها بودن، و یک سلام ویژه هم عرض کنیم خدمت همه اون مبصرای هیکلداری که وقتی معلم نبود از ترس اینکه اسمت نره تو لیست بدها و زبونم لال زب درم بخوره نمی‌تونی آب دهنت تو سر کلاس قورت بدی. یادش بخیر، واقعا چه دورانی بود.
فرشید جان، عکس این هفته عکس سر خودته؟ بابا این چه کاریه میکنی دیگه... عوضش کن آخه عزیز ما تحملشو نداریم. ای بابا
دیگه ببین، ما به خاطر شما ببین چه کارهایی که نمیکنیم دیگه. یعنی دیگه این کلا این فصل آخری من خودمو گذاشتم در طبق اخلاص، میگم بذار بذار فرشید منو فدای خنده های این مردم بشه. به قول شاعر، پس گردن ما و آستان حضرت دوست. این صحبت ها و اینا، خیلی ممنونم از تماس شما. اما خانم آقای دختر خانم آقا پسر رو توجه بفرمایید، مسئله مهمه. از اونجا که موضوع داغ این روزها مسئله رد صلاحیت‌های انتخاباتی و عملکرد سلیقه‌ای شورای نگهبان، صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی و نه میلی تصمیم گرفت که به این مسئله توجه نشون بده، بره میون مردم ببینه واقعا مردم چه انتظاری از شورای نگهبان دارن، و تعدادی مصاحبه به صورت رندوم یا همون اتفاقی با مردم انجام داد. اینجوری
دقت لازم رو شورای نگهبان به عمل بیاره که یه وقت افرادی که دارای صلاحیت کافی نیستن به این مرحله راه پیدا نکنه.
بله خب ایشون به هر حال نظرشون این بوده که شورای نگهبان باید حواسش باشه که کسی که صلاحیت نداره توی انتخابات شرکت داده نشه. بالاخره نظرشون بوده، محترمه دیگه. نفر بعدی،
اونا مد نظر داشته باشن که آدم صالح توی مجلس.
چه جالب، ایشون هم نگرانیشون این بود که یه وقت آدم ناصالحی از زیر دست شورای نگهبان در نره که مردم بتونن بهش رأی بدن، خدای نکرده بره مجلس. بله ببینیم نفر بعد چی میگه.
حتما عدالت رو رعایت بکنه و نهایت دقت رو داشته باشه، برای اینکه کسانی که وارد مجلس میشن تعیین کننده خیلی از قوانینی هستند که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین دین بزرگی به گردنشون خواهد بود اگر دقتی در این مسئله نداشته باشه.
ای بابا، ایشون هم که معتقد شورای نگهبان مدیون مردم میشه اگه اشتباهی کسی رو تایید صلاحیت کنه. من نمیدونم چرا هیچ کس نگران این نیست که کسی به شکل اشتباه رد صلاحیت نشه. همه از اونوری نگرانن که کسی اشتباهی تایید صلاحیت بشه. حالا بعدی رو گوش کنیم.
آدمایی رو انتخاب کنن که صلاحیتشو واقعا داشته باشن.
خب اینم از این دیگه. پس که فهمیدیم همه مردم یک صدا نه تنها با رد صلاحیت ها هیچ مشکلی ندارن و حتی نگران هم نیستن که کسی به اشتباه رد صلاحیت نشه، بلکه تنها چیزی هم که از شورای محترم نگهبان میخوان اینه که کسی اشتباهی کسی رو تایید صلاحیت نکنه، چون مردم خودشون میدونن که عقل و حواس درست حسابی ندارن و ممکنه یه مهره بی صلاحیتی مثلا تایید بشه، بعد مردم مثلا گور رو گور برن همه‌شون به اون رأی بدن، طرفش نماینده مجلس، نماینده مثلا خبرگان. باز بریم بگین مردم با رد صلاحیت ها مشکل دارن. ایناش اینم مردم دیگه چی میخوان؟
سلام فرشید جون، محمود هستم از سیدنی، با گرمای 30 درجه و گاهی اوقات تا 40 درجه با شما صحبت میکنم. فکرشو بکن هفته دیگه دارم میرم چین، یه شهری به نام چینگداو، منهای 15 درجه است، منهای 15، فکرشو بکن. البته دارم برای سال نو چینی هم میرم که خیلی هم خوش میگذره، جای همتون خالی. بوس بوس
بوس بوس بوس بوس. آقا از گرما 40 درجه میخوای بری منفی 15؟ خب نکنه این کارو با خود، ترک میخوری یه دفعه قربون شکلت. بعد سال نوی چینی رو خود چینی هم دیگه حالا انقدر جدی نمیگیرن که تو انقدر جدی گرفتی. از استرالیا میخوای پاشی بری چین؟ حالا یه ماه و یه چند هفته دیگه سال نوی خودمونه دیگه، اون موقع پاش برو ایران. به خدا انقدر خوبه. محسن رضایی رو که به هر حال همه میشناسین، آقای محسن رضایی میرقائد هم داره دیگه آخره فامیلیشون. آقای محسن رضایی میرقائد یادتون باشه گفته بودن بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دیگه برای هیچ انتخاباتی کاندید نمیشه، اما خب نگفته بود که در مورد هیچ انتخاباتی نظرم دیگه نمیده. که اینه که ایشون دیروز در جمع خبرنگاران با یه حساب کتاب سرانگشتی که ما البته خب زیاد ازش سر در نیاوردیم چجوری شد که اینجوری شد، به شایعات مبنی بر رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبات توسط شورای نگهبان اینجوری پایان دادن.
الان به اندازه کافی از همه گروه ها هست، اونطور که به من اطلاع دادن اصلاح طلبات دو برابر و نیم کرسی های مجلس الان
نه
تو نامزدها افراد دارن، اصولگراها تقریبا سه برابر دارن و مستقل ها هم سه برابر نامزد برای سه برابر کرسی های مجلس نامزد دارن.
یعنی مخ آدم سوت میکشه ها رسمن. طبق فرمایشات آقای میرقائد حدودا باید مثلا 700 نفر اصلاح طلب تایید صلاحیت شده باشن برای مجلس و از اون برم حدود 800 نفر اصولگرا، در صورتی که واقعیت اینه که قبلا هم گفتیم تو برنامه فقط 30 نفر اصلاح طلب تونستن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن. این که جناب رضایی با چه مکانیزمی تونسته 30 تا اصلاح طلبو که شورای نگهبان بهشون لطف کرده و تایید صلاحیت فرمونده رو برسونه به 700 تا واقعا یه معماست. ما دیگه تحریف و تغییر و دستکاری توی اعداد و این چیزا رو به هر حال قبلا ما تو فرمایشات بزرگان نظام گهگوداری دیده بودیم. این دیگه واقعا فراتر از این حرفا، یه ژانر دیگه اصلا محسوب میشه برای خودش. تنها چیزی که میشه تصور کرد اینه که ایشون کلا اصولگراهای میانه رو و حتی اصولگرایی که سابقه یقه‌گیری و کتککاری و از دیوار سفارت بالا رفتن و این چیزا رو نداشتن، اینا رو هم اصلاح طلب فرض کردن. فقط اون اصولگراهای خیلی تند رو دو آتیشه مثل آقای رسایی کوچک زاد و اینا رو اصولگرا به حساب آوردن. به هر حال ما که دیگه عقلمون به همین قد دیگه فقط قد میده. بس
فرشید جون سلام.
سلام علیکم
فرشید جون. سلام، خیلی مخلص.
دو نفری؟
آقا اگه کلکل آب و هواز اینجا پکنه، هوا منفی 15 درجه،
فیلاک
منفی 23 درجه است و اینجا هممون وقتی میریم فریز شدیم. آره خیلی چکریم.
چکریم. خداحافظ.
خداحافظ.
خوشحالی داره فریز شدن؟ چه خوشحالین شما؟ خیلی ممنونم. این چه بامزه. این دوستمون از سیدنی میخواست بره چین، مثل که چینی ها شنیدن، چینی ها هم تماس گرفتن، گفت از 40 درجه میخوام برم منفی 15 درجه. بعد خدمت این دوست عزیزم بگم که منفی 15 درجه اسمشه، فیلز لایک منفی 23 درجه. ترکه رو خوردی عزیز من، تمام شد رفت. بعد از یک دوره سرمای استخونسوز از دیروز دوباره هوا کمی گرمتر شده. تا آخر هفته در بیشتر مناطق ایران شاهد افزایش دما هستیم. ایشالا برای آخر هفته یه هوای ملس و همچین نیمه بهاری داریم. یه چیز جالبی هم که امروز ما کشف کردیم بد نیست بهتون بگم، هفته گذشته ما در مورد این برفی که توی استان گیلان و به خصوص رشت و اطرافش اومد خیلی تذکر دادیم و گفتیم و اینها، گفتیم 60 سانتی 80 سانتی متر اینا میخواد برف بیاد. خوشبختانه خب این برف سنگین خسارت و تلفاتی نداشت، ولی اتفاق خیلی جالبی که افتاد اینه که توی تصاویر ماهواره‌ای استان گیلان رو که بری نگاه کنی از سمت رشت تا انزلی و به قول معروف کنار دریا، زمین یه دست سفید پوشه، در حالی که توی باقی نقاط استان گیلان و از رشت که مثلا دور میشیم اینجوری نیست، همه چیز سبز دیده میشه، خیلی بامزه است. اینم نشون دهنده حجم برفی بود که به خصوص رشت و اطرافشو سفید پوش کرد. جالب بود که به هر حال بگیم بهتون، شما هم بدونین.
سلام کا جو رادیو فردا،
سلام کا،
خواهش دارم این پیام ما رو به مسئولین برسونید. خب جا آبودان 5 متر برف اومده کا، ما نفس نتونیم زیر این برف بکشیم، ما اعتراض داریم حداقل بیان نه برف رو توی مسیر خوب قرار بدن، بعد چند روز شاید یه پیست اسکی واسه ما آبودانیا بزنن. خب ما چی مون برزیل چند تا کا ممنونشون.
خیلی ممنونم. یعنی نیست ما توی این خب چند تا برنامه اخیر همش از برف و سرما و کلکل مثلا سرد شدن و این چیزا دیگه صحبت کردیم دیگه، دوستان آبادانی دلشون طاقت نیاورد دیگه، فدای شما. پیست اسکی هم چشم میگیم، ان شاءالله که صدای شما به گوش مسئولین میرسه، پیست اسکی هم براتون را میندازن، صداتون رو پخش کردیم که مسئولین بیان دیگه رسیدگی کنن دیگه. این ترانه هم تقدیم به همه بچه آب و دنیا.
آبادانم زبر و زرنگ که دانم، عاشق ریبون و صندل، همه میگن انده کلاسم دارم، یه زده باردی با روش سایه آبی، شبمون هم محتابی، بیا عشقم کجایی؟ وای نازم و قشنگه مثل گل وقتی میرخزه، منو پشت اون عداهم قربونه قد بلنده، دنبالت بدو بدو توی صد تانکی تو، مونده هنو جای پام کنار شرط کارم.
بریم سراغ زورگویی و قلدری در جامعه، از قلدربازی کف حیات مدرسه تا راباز جاده دراسای محیط کار. بیانیه شماره 975، بدانید و آگاه باشید که زورگویی یک جاده یک طرفه نیست که کسی در آن همینجور چپ و راست زور بگوید و جلو برود، بلکه در جامعه همیشه کسانی هستند که از ما هم زورگوترند و باز هم کسانی هستند که از آنها هم زورگوترترند. با این وجود هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اگر ما به کسی در جامعه زور نگوییم کسی هم به ما زور نگوید، و این ماجرای زورگویی خیلی پیچیده است و ما برای پرداختن به آن از بسیار زور زنندگانیم. امضا از فرط زور زدن کبود شده های برای هر گونه زور گفتن خودشان از همه آماده تر های رادیو پس فرد دا 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 به ما بگین تا حالا کسی بهتون زور گفته؟ یا خودتون مثلا تا حالا با قلدربازی و زورگویی جایی کار خودتون رو پیش بردین؟ چه میدونم مثلا تو مدرسه کسی رو گوشمالی دادین؟ زورکی تو صف زدین؟ توی محل برای کسی مثلا گردن کلوفتی کردین؟ شاخشونه کشیدین؟ کلا این هفته بهمون از خاطرات زور گفتن ها و زور شنفتن هاتون بگید. اگه بهتون کسی زور گفته، حالا مثلا چه میدونم میخواد تو خونه باشه یا توی مدرسه یا سر کار، یا گیر زورگیر مثلا اگه افتادین، یا گیر پلیس یا گشت ارشاد، برامون بگین.
سلام سلام فرشید جان. میدونی استاد بارز زورگویی واسه ما زن چیه؟ فشار برادر گشت ارشاد در مورد مسئله حجاب. اونقدر با ما مهربون و منطقی برخورد کردن که حتی وقتی از ایران خارج هم میشیم تا دو سه روز سر پلیس یا حتی سکیوریتی میبینیم تو توهم بحث حجاب میگیم وای رو سری مقبه. خلاصه ببین چه راحت خارج از مرزای اختیارشون هم که باشیم هرچی میپوشیم و هر جا میریم و به کاممون ترخ میکنن.
راست میگیم والا راست میگی. اینو من خیلی یاد شنیدم. چنین مشکلی دارن. یعنی قشنگ یه واحد گشت ارشاد یعنی واحد گشت ارشاد در درونمون هم مستقر کردن، خودمون خبر نداریم. بله مورد داشتیم، طرف تو حموم داشته دوش میگرفته، گشت ارشاد درونش حتی بهش تذکر داده در این حد. یعنی خب برای بچه ها علی و سعید چه خبر؟ از کامنت ها برامون بگین.
بله سلام.
سلام علیکم. سلام آقا سعید، چطوری؟ خوبی؟ سکوتی هنوز یا نه دیگه سکوتو تو شکنی؟ تمرین کن سکوتو بشکن. چه خبر بگین؟
خب آقای امیر یوسفی در فیسبوک کامنت دادن که اون اثری که دمپایی مامانم روی آدم شدن من گذاشت تحریم های آمریکا رو مردم ما نذاشت، البته هنوزم آدم نشدم. خب امیر خان تکلیف ما رو معلوم کن، اگه تاثیر دمپاییش خوب بوده که پس چطور بلا نصف هنوز آدم نشدیم؟ اگه تاثیری هم نداشته که خب چی پس؟ ولی مرسی، یادآوری خوبی بود. بالاخره هممون یه همچین خاطرات شیرینی رو داریم دیگه.
بله از دمپایی مامان داریم هممون دیگه. اینستاگرام چه خبر؟
فول اسکای در اینستاگرام کامنت دادن که دست رو دلمون نذار که خونه. با زور خانواده و با جیب خالی رفتم خواستگاری، ننه بابام گفتن برو جلو زن بگیر ما کمکت میکنیم. خب. منم به زور اونا زن گرفتم و الان زدن زیرش.
ای بابا.
آخرش هم امضا کرده، امضا جمعی از عجب غلطی کرده زیر بار زور رفته های، آخرش هم آرزو داشته تو مجردی سفر آنتالیا رفته های، الان هم شاب دلازیم نمیتونن رونده های رادیو پس کرده. آره بعد من پیشنهادم بهشون اینه که واسه آنتالیا زیاد نگران نباشن، بالاخره یه ماموریت کاری چیزی میتونن جور بکنن برن. حل
ما میایم با برای بچه ما میریزیم میریم آنتالیا همه. تو هم میای؟
خانم شوکا در اینستاگرام نوشتن که یه مدل زورگویی هم داریم که میشه بهش گفت گردن کلوفتی عاطفی، یعنی خودتو بزنی به ننه من غریبم بازی تا طرف حرفتو گوش کنه. البته خیلی خوب بود شوکا جون، ممنون. اصطلاح گردن کلوفتی عاطفی خیلی خوب، بچه ها همه بلدن فکر کنن.
بلدی
البته قدیما بیشتر خانوما از این شیوه استفاده می کردن، اما الان هم آقایون مثل که همه گوی سبقت به دستن ده بودو.
الی هنوز خانوما به نظرم سرترن در این زمینه، آقایون نمیرسن. خب بازم هست؟
آره دو نفر، آقای صفدر اسماعیلی و پی ان جی ایران، دو تا کامنت مشابه دادن به این مضمون که صاحب کارهای عزیز خیلی به کارمندان خودشون زور میگن، مثل فرشید خان. و فرشید یه ذره از زورگویی های خودت به شهرام و سامی تعریف کن.
اینو تو میگی یا کامنته؟
نه این کامنته.
کامنت.
البته تو این زمینه اگه من بخوام حرفی بزنم میگم که چون این خیلی حساسه و یه جورایی من و الی هم شامل میشه، دیگه ترجیح میدم به شیوه خودم سکوت کنم.
بله. باشه.
شهرام هم پیشنهاد می‌کنم.
باشه. خیلی
باقیش با خودت فرشید.
خیلی خوب. دارم براتون. حال می‌کنین از زورگویی‌های فرشید بگید. ببینید از این تلفن یاد بگیرین. ببینین چی میگن
اینا، یعنی دوست داشتنی ترین زورگو دیکتاتور جهانی. مثلا زمانی که میگه همینه که مرتضی از سمت سکوت.
حال کردین؟ حال کردین؟
من که حال کردم.
بله. شهرام دلش خونه.
من
خیلی ممنون، مرسی علی سعید. خب بریم از راه‌های ارتباطی براتون بگم. پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، اگه خواستید با همون در تماس باشید و ایمیل بزنید. 2420-602-33-83-77 این شماره وایبر، واتساپ و تلگرام ماست. در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید، اپلیکیشن رادیو پسفردا رو میتونید دانلود بکنید، اونایی که سیستم عامل iOS دارن روی آیپد و یا روی آیفون. و تلفن های پیامگیر ما هم 2420-2211-2433-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرند 2420-226-21-79-39.
خدا دلم تنگی، به هر جا که برم من آسمون همین رنگه. ای آسمون کبود، مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهایی کردم. ای آسمون کبود، مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهایی کردم. دانی دلم چه خواهد، قلبش چو من تپیدن، از او به یک اشاره از من به سر زدیدن. ای آن که در راه تو از جانم سر گذشتم، از کوچه تو دیشب با چشم تر گذشتم. ای آسمون کبود، مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهای کردم. ای آسمون کبود، مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهای کردم.
دوران مدرسه یکی از ترسناک‌ترین جملاتی که ممکن بود بشنویم این بود که زنگ آخر وایس جلو در. چرا ترسناک بود؟ چون این جمله معمولا از دهن ترسناک‌ترین موجودات مدرسه، یعنی کلاس بالایی‌ها، سال بالایی‌ها بیرون میومد، یا کسانی که به دلایل ژنتیکی دست کم 30-40 کیلو از ما سنگین‌تر و دو سرگردان هم بلندتر بودن و حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته بودن اقتدار خودشون رو به ما نشون بدن، دیگه گردن کلفتی کنن. اینجور مواقع ما چند تا گزینه پیش رومون داشتیم. یکی اینکه زنگ آخر بریم مثل مرد جلو در وایسیم، اون دوست محترمم، اون دوست گولاخ محترم تشریف بیارن در حضور تماشاگرانی که برای تماشای کتک خوردن ما جمع شده بودن، چند تا فن زیبای کشتی کج رومون پیاده کنه و درس عبرتی بر بقیه بشیم. یکی دیگه اش هم این بود که کلا بپیچونیم فرار کنیم در بریم، مثلا نبینیم این اون دم در و اینا رو، نباشیم مثلا اون ساعت اونجا، حالا یا یه ساعت زودتر از روی دیوار مدرسه فرار کنیم، یا بعد از اینکه زنگ خورد بمونیم تو مدرسه به بابای مدرسه کمک کنیم کلاس ها رو تمیز کنه. به هر حال توی اون دوران و در چنین موقعیت های هر تصمیمی که میگرفتیم کلا شخصیت و طرز فکر ما رو برای تمام زندگی و در همه ابعاد شکل میداد. حالا ما که اگه دقت کرده باشی تو همه این مثالا نقش کتک خور و زورشنوی ماجرا رو پیش همینج واسه خودمون برداشتیم دیگه، اما بالاخره بوده مواردی هم که به حال ما هم زدیم و زور گفتیم و اینا. حالا ما میگیم زدیم، شما هم بگین زدن، جای دوری نمیده که. حالا
والا من هرچی قلدر بازی تو مدرسه دیدم، یا معلم و ناظم مسئولش بودن یا بچه های گنده تر و بزرگتر مدرسه، هیچ وقت هم یاد نگرفتم چطوری خودم جواب قلدر بازیاشونو بدم. کلاس چهارم دبستان یه دختری درشت هیکلی داشتیم تو کلاس، گیتی قلدری بود بر خودش، کافی بود از یکی خوشش نیاد روزگارشو سیاه میکرد، دفتر مشقتو پاره میکرد، مغنطو جر میداد، تغذیتو برمیدش میخورد، بعدم میگفت اگه جرئت داری به معلم بگو تا به حسابت برسن. یه بار من بچگی کردم چغلیشو معلم گفتم، زنگ تفریح شد، چنان کتکی از گیتی خوردم که منم فکر کردم مامانم رو برم مدرسه، بالاخره بزرگتره زورش میرسه. با مامان که رفتیم تو دفتر مدرسه دیدم یکی از خانم ناظما که همیشه تو حیات مدرسه داره سر بچه‌ها داد میزنه اونجاست، بعدم اومد جلو خودش رو مامانم اینجوری معرفی کرد که مامان گیتی. هیچی دیگه، کلن ایام مدرسه برای من با سایه ترس از قلدربازیای گیتی گذشت. راستش همین الان میترسم یه وقت بشنوه اینا رو بیاد پیدام کنه کتک مفصلی بخورم. من همینجا اعلام میکنم که با همه این حرفا گیتی دوست خیلی خوب منه، اصلنم قلدر نیست و به قول سعدی صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
احبه به 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 شرمی چی گفت؟
برادر من، ما با زور به دنیا اومدیم، زورکی هم داریم خودمون رو تو این دنیا جا میکنیم.
چرا؟
جدا این حرف رو دارم، همیشه بابام با همدارایی دانشگاهشون برنامه شام داشتن تا دوازده یک شب، و به من بدبخت که میرسید وقتی با همدارایی دبیرستان میرفتیم بیرون انتظار داشتن ساعت 5 بعد از ظهر شام کوف کنیم، ساعت 6 و نیم با یه بشکن خودمون از رستوران برسونیم خونه. اساسا پدر من برابری و دموکراسی رو صادر میکنه. چاپرکم از کانادا.
شوپرک جان، خب ببین قدیم فرق داشته دیگه، اون قدیم بوده، یعنی ساعت 12 یک شب قدیم مدل همون 5-6.5 عصر شماست دیگه، این عصر الان دیگه، نمیشه خیلی مقایسه کرد. حق بدین دیگه، حق بدین به پدری گرامی. اما داشتیم از دوران مدرسه میگفتیم، تو دوران مدرسه خیلی وقتا میشد با کمی تدبیر و نرمش قهرمانانه کاری کرد که کار به زنگ آخر و وایسادن جلوی در کشیده نشه. برای این کار چند تا روش وجود داشت. یکیش نزدیک شدن دوستی با قلدرها و گولاخهای مدرسه بود. اصولا وقتی راه فراری نیست، خب بهترین کار اینه که بچسبی به خود طرف و از در دوستی و رفاقت و ارادت و اینا وارد بشی دیگه. مثلا شما میتونستی توی خونه از مادرتون خواهش کنی که به جای یک ساندویچ دو تا بلکه هم 3-4 تا ساندویچ براتون درست کنه، موقع زنگ تفریح قبل از اینکه ایشون بیاد سراغتون شما خودتون برید سراغش و ساندویچ ها رو با عشق تقدیم کنین، یا اینکه مثلا قبل از امتحان خودتون داوطلبانه خدمتشون برسین، ازش بخواین که موقع امتحان اجازه بده کنارش بشینین، جوابا رو بهش برسونین دیگه اینجوری. البته شرطش این بود درستون خوب باشه، وگرنه خودتون در بهترین حالت مثلا نمره 2-3 میگرفتین، میرفتین این پیشنهاد رو میدادین که بعد از اعلام نتایج کلا بعد مدرسه‌تون رو عوض میکردین. به هر حال دنبال یه گولاخ را افتادن تو مدرسه به مراتب بهتر از فرار کردن از دستشون بود دیگه، یعنی دوره ما که اینجوری بود. حالا دیگه الانو دیگه نمیدونم. فریبرز غریب سلام، چه خبرها؟
سلام سلام به همگی، به همه شرمندگان و همه همکاران محترم. فرشید جان، از خبر تأسف‌بار تصادف سارا عبدالملکی عضو تیم ملی راگبی زنان ایران باید شروع کنم که بد جور آسیب دیده و الان تو بیمارستانه.
عجب.
شبکه خبر سیما بله یک گزارش پخش کرد تو این مورد، در این مورد که خانم مریم ابوترابی مادر سارا تو این گزارش از مسئولان و از مردم دو تا درخواست داشته که اگه موافقی حرفای ایشون یعنی مادر سارای مصدوم رو بشنوید.
من فقط از مسئولین تنها درخواستی که دارم که به من یک پذیرش یک بیمارستان دولتی بدن، چون خدا شاهد ما خانواده کارگری هستیم، واقعا این هزینه ها واسه هم سنگینه. یه چیز دیگه هم از مردم میخوام، توی شبکه های اجتماعی ببینید گوشی من اینه، من نه فیسبوک بلدم، نه نمیدونم این اینستاگرام بلدم، هیچ تلگرام بلدم، هیچی بلد نیستم. تو شبکه های اجتماعی نمیدونم کی که نوشتن 110 میلیون به حساب اینا واریز شده، بیاید این پرینتا رو شما نگاه کنید.
ای بابا، ما متاسفیم از این ماجرا، و از اون بدتر این شایعات فضای مجازی که تو این حال و اوضاع به هر حال خانواده خانم سارا عبدالملکی که به هر حال بستری هم هستن تو بیمارستان خیلی ماجرا خیلی بدتر میکنه. ولی برز مگه ورزشکارای ملی پوش بیمه نیستن؟
خشی جان باید باشن قاعدتاً و هستن. یادم کلی سالهای گذشته حتی اون موقعی که خود من تو ایران بودم راجع به این قضیه بحث بود که بشن و شدن، اما اونطوری که مادر سارا عبدالملکی به شبکه خبر تو این مصاحبه گفته از هزینه های بیمارستان باید این مخارج رو خودشون پرداخت کنن.
عجب. ما از راه دور برای سارا دختر ملی پوش راگبی ایران آرزوی سلامتی و بازگشت مجدد به میادین میکنیم. بریم سراغ فوتبال. از فوتبال چه خبر فریبرز؟
امروز فرشید یه خبر اومده که آقای محمد مایلی کوهن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعضا شده.
اوه، دوباره به کیروش گیر داده؟
نه، این بار نه. اونطوری که سایت تابناک نوشته به خاطر مصاحبه با بی بی سی. آقای مایلی کوهن در حاشیه بازی‌های آره تو قطر اگه یادت باشه اونجا بوده با تیم ملی امید، یه مصاحبه کرده با بی بی سی. بعد از بازگشت به ایران هم حتی گفته دلش برای خبرنگاران این رسانه سوخته که تو سرما و گرما کلی زحمت میکشن.
و البته حاج مایلی که قبلا هم اعلام کرده بودن من از آهنگای داریوش خوشم میاد دیگه، کسی به کارشون کاری به کارشون نداشت. حالا اینم دیگه مصاحبه بی بی سی هم همون جوریه دیگه.
آره، به نظر میاد فرشید که ایشون کاملا مستمع آزاد فعلا تو مملکت. یه بساطی داریم، قرار دو سه روز دیگه کیروش بیاد، اون موقع دیگه یه شری بپاشه.
اوه، دعوا و بکش بکش داریم احتمالاً. حالا تو همین برنامه راجبش حرف میزنیم. ممنونم ازت فریبرز عزیز، با خدافظی میکنم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار. Let me be your air. Let me roam your body freely.
با سلام 21 یک شنبه شب را ضمن تعجب از تصمیم شورای نگهبان برای مصاحبه با داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. بازداشت 60 کارمند دولت به اتهام زمینخواری و گمانه‌زنی ها درباره این که احتمالاً الان کارمندا رو نشوندن بهشون میگن تخ کن تا زمیناری که خوردن بالا بیارن. بچه خواندن مخالفان نظارت استصوابی توسط امام جمعه اصفهان و پاسخ مخالفان به وی که اگه شما بزرگ و ریش سفید و عاقل مردی ما همون ترجیح میدیم بچه بمونی. و نظر علی لاریجانی رئیس مجلس که اصلاح قرارداد نفتی در خیابان صورت نمیگیرد و نظر کارشناسان که دارش قرارداد نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا هم اصلاح میشه چه برسه به خیابون. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب میباشند. اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بوی.
با سلام، رهبر انقلاب دیروز در مرقد مطهر امام خمینی حاضر شد و توسط حسن خمینی یادگار امام از ایشان استقبال به عمل آمد. بنا به گزارش ها هنوز مشخص نیست که در این دیدار بین این دو درباره رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان صحبتی رد و بدل شده است یا نه، اما با توجه به گمان زنی ها بعید نیست که رهبری نظام با عباراتی چون خطرناک حسن و مواظب باش حسن خطر نزدیک شدن بیش از حد حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی را به وی گوش زد کرده باشد. پایان مشروع اخبار. ای آقا یه میکروفون طلا، یعنی واقعا احتمال داره همچین حرفای زده باشنیشون؟
من چه میدونم بلبل، من تو جیب عبای حسن خمینی بودم که بدونم حرفای میزنیم.
خب پس چرا شما اینجوری مینویسید؟ این کار مصداق تشویش اذهان عمومی آقای میکروفون طلا.
بله با دلت خوشه تو هم بلبل، ما آخرش نفهمیدیم این اذهان عمومی چرا انقدر داغونن، هر کاری بکنی تشویش میشه. بی خیال بابا بلبل، برو به دکترت برس. برو.
وا چرا من هرچی میگم شما هی پای دکتر رو میکشین وسط های میکروفون طلا؟
پای کیو بکشم وسط بلبل؟ شیطون نکنه که پای کسی دیگه یه هم وسط یاره. همیشه پای یک مرد دیگر در میانه است. دیریم دیریم.
نه بابا چی میگین شما؟ منظورم اینه که این بحثایی که ما میکنیم اینجا خیلی حرفه‌ای و تخصصیه، رفتی هم به دکتر نداره شما هی میکشینش وسط.
تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خب میخوای نرو به دکترت نرس اصلا.
واقعا یک بار نشد من یه انتقاد از شما بکنم. شما آدم پشیمون نکنید. من رفتم. شب خوش.
بله بله شب خوش. میخوای میگم بله ولی به دکترت نرس، یا میشه نری ولی به دکترت برسی، دیگه نمیدونم هر کار دلت میخواد بکنی.
تقویم تاریخ
شش سال پیش در چنین روزهایی مصادف با نهم بهمن 1358 هجری شمسی، نتایج اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام و ابوالحسن بنی صدر با کسب 76% از آرای مخروزه به عنوان اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب انتخاب شد. مورخین معتقدند کسب آرای بالاتر از 70% اصولاً برای کاندیداهای ریاست جمهوری شگون ندارد، چون چندی پس از اخذ این میزان از آرا، بنی صدر با استعانت از هنر گریم و آرایش از کشور گریخت. عکس محمد خاتمی در حال حاضر فقط با استفاده از هنر فتوشاپ قابل چاپ در مطبوعات است و البته فقط این سید علی خامنه‌ای بود که با کسب آرای بالاتر از 70% در انتخابات ریاست جمهوری اینقدر کارش درست تشخیص داده شد که تا کسب مقام معظم لهی هم تخت گاز پیش رفت.
سلام علیکم. ما یه مدت بلند شدیم اومدیم امریکا، میبینیم آقا اینجا حالمون خوب نیست، واقعا حالم خوب نیست. از خانواده اصرار از من انکار که آقا من میخوام برگردم، اونا میگن نه بمون بمون آقا بمون اونجا خوب میشه. میگم آقا من تنها، نه بمون. میگم من حالم بده، نه بمون. میگم آقا رویم خرابه، نه بمون. زورگویی تا کجا آخه برادر من؟ خوب. پدر من عزیز من.
میگم حالا بمون دیگه، حالا به خاطر ما بمون. آمریکا به جان تو اولش سخته ها، یه سال بمونی عادت میکنی. خانواده‌ت هم بالاخره حق دارن، از وقت شما رفتی آمریکا تازه دارن یه نفسی میکشن بنده‌های خدا، گناه دارن. آقا بمون، من به نظرم بمون. بمون آقا، شما بمون، اما آمریکا بمون. دوستان عزیزان، حاج آقا پناهیان رو که میشناسید، به هر حال یکی از دلواپسای همیشه در صحنه هستن، خیلی هم به بیت مقام معظم رهبریشون نزدیکن. یه سخنرانی داشتن، توش از خاطرات سفرشون به کانادا برامون حرف میزنن. ایشون اول برای جمع حاضر که به گفته خودشون دانشجویان ایرانی کانادا هستن، تعریف میکنن که اگه میخوان دلیل اصلی افسردگی این غربی ها رو بدونن، باید برن کجا؟ باید برن؟ الان خودشون میگن باید برن دمه یه جایی، یه جای خاصی.
برید دمه در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن. وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید، جوان های مثل خودتون رو ببینید چقدر افسردن. این آخرشه، از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش هم ببین چقدر افسردن.
آخه این جوانان غربی که میرن دانسینگ، همه با گریه و زاری و اخمای در هم میان بیرون، یه جوری که اصلا آدم با دیدن اینا ناامید میشه از همه چی. البته من نمیدونم دقیقاً این دانسینگ یا دیسکویی که حاج آقا پناهیان رفته بودن دم درش وایساده بودن کدوم دیسکو بوده، ولی خب یه به هر حال یه دلیل ناراحت بودن اونا شاید این بوده که یهو از دیسکو اومدن بیرون چششون افتاده خب به جمال حاج آقا پناهیان و اصلا گیرپاچ کردن رسماً، یا شاید مثلا یه وقت چون داشتن میرفتن بعد اون داشتن به هر حال اون شب به هر حال دیسکو بازیشون تموم شده بوده، آخر شب بوده، از این ناراحت بودن که دیگه تموم شده آخر شبه. اینا رو از این نظر میگم خیلی بعیده کسی بره دیسکو افسرده بیاد بیرون، اصلا نمیدونم، چیزی امکان نداره. اینی که ما توصیه‌مون به ایشون اینه که دفعه بعد که رفتن خارج دیسکو ها رو دید بزنن، اولا سر را وان هستن مردم میخوان رد شن، خب بعد هم این که دیسکوشون رو عوض کنن. شاید اصلا اون دیسکویی که رفته بودن فازش کلا تریپ افسردگی بوده، یه مدلای هست مثلا یه ممکنه باشه دیگه. والا در ضمن حاج آقا پناهیان در ادامه سخنانشون به بحث شیرین حرام بودن گوشت خوک پرداختن و دلیل این ماجرا رو خیلی رک و پوسکنده برامون گفتن که ما تا حالا نمیدونستیم این اینه واقعا.
گوشت خوک صفت بیغیرتی رو به انسان منتقل میکنه.
بله، الان توجه کنید من براتون باز میکنم این ماجرا رو. ببینید مثلا الان شما برید یه گاوداری، به به ماشاءالله خانم گاوه بودن، خیلی دلبری کردن، خیلی شدید. خب چند قدم به سمت خانم گاوه بردارید، هنوز مثلا به سه قدمی ایشون نرسیده، احساس میکنید یک جسم سیاه گنده‌ای داره از دور به سمتتون میاد، صداش هم اینجوریه. آره یا خدا، خیلی خوب صدای این غیرت گاوه نر بودا، دیدین چه میکنه غیرتش. حالا خدا رو شکر که شرایط به هر حال آزمایشگاهی بوده اینا، و یعنی الان همین آقا گاوه ظرفمندانه سمش گوشو رو پیکر چاک چاک شما داشت عکس یادگاری میگرفت. اما همین آزمایش رو شما برید تو خوکدونی بکنید. این خانم خوک است داره دلبری میکنه. حالا برید به سمت ایشون یه دستی هم به سر روش بکشید، میبینید که آقا خوکه یا رفته استاب بغلی، حواسش نیست، اصلا تو باغ نیست، یا هم که هست داره باز خودش نشخار میکنه. آره این صداش هم همه این صدای خانم خوکه است، همینجوری برای چیز دیگه، برای بی غیرت و اینا. اصلا وضعیت از نظر غیرتی غیر قابل تحمل واقعا، خیلی واقعا حق با آقا پناهیان بود. ما خوشحالیم که با دو تا آزمایش تونستیم صحت فرمایش ایشونو به شما ثابت کنیم. به هر حال خواستیم بگیم همچی آدمای اهل آزمایشی هستیم ما.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک موتی سلام، چه خبرها از جشنواره؟ چه خبر
فرشی جان؟ سلام،
چی شد؟ مراسم افتتاحیه برگزار شد بالاخره؟
مراسم ساعت 7 تو تالار وحدت و شروع شد. مجری اصلی برنامه احسان کرمی، هنوز جریان داره مراسم. دو تا سیمرغ بلورین بهترین آنونس و بهترین تیزر به محسن امیر یوسفی برای خواب تلخ تعلق گرفت. امیر یوسفی وقتی جایزه‌شو گرفت گفت من موزل امیر یوسفی هستم جای محسن. و متاسفم که تو دولت تدبیر و امیدم به فیلم آشغالای دوست داشتنی همچنان جفا شد. سیمرغ بلورین بهترین پوستر به مهدی باقری رسید برای فیلم من میخوام شاه بشم. همینطور محمد بدرلو هم سیمرغ بهترین عکاسی فیلم رو گرفت برای اعترافات ذهن خطرناک من. اما فردا فرشید جان روز اول جشنواره است، 5 تا فیلم تو کاخ جشنواره به نمایش در میاد. اهالی خیابان یک طرف ساخته مهدی باقری، برداشت دوم از قضیه اول پویان باقرزاده، گیتا مسعود مددی، نقطه کور مهدی گلستانه و نیم شب اتفاق افتاد تینا پاکربان.
بسیار خوب، ممنون ازت. این ماجرای سالار عقیلی راستی به کجا رسید کارش کامران؟ برگشت ایران؟
آره عقیلی دیشب در سکوت خبری برگشت ایران، ولی مثل اینکه مشکلی نیست. امروز عزت‌الله زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما تو اینستاگرامش نوشت عقیلی به موسیقی متحد انقلابی کشور اینقدر خدمت کرده که اشتباهش قابل اغمازه. حسین نوشابادی هم سخنگوی ارشاد هم اعلام کرد عقیلی با دیگران تفاوت داره چون دلبستگیش به نظام و انقلاب بر کسی پوشیده نیست و بخشیده شده. عجب. فردا هم قرار آلبوم جدید سالار عقیلی به اسم قصه باران منتشر بشه. ماجرا کلا ختم به خیر شد دفعه کارش.
بسیار خوب، خیلی خوب. با شنیدن بخش از آهنگ حس خوب زندگی با صدای سالار عقیلی باید خدافظی میکنیم تا فردا کامران عزیز.
البته با آرزوی حل شدن مشکل همه عقیلی ها، از جمله مرتضی عقیلی، هوشمند عقیلی، شادمهر عقیلی، اینا همه از دم. تا فردا خدا نگهدار.
قربانت، خداحافظ.
از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
در مدرسه از دست غندوی ها و بی احترامی های کلاس پنجمی ها لبتون به جانتون، یعنی چیز جانتون به لبتون رسیده است؟ آیا کلاس پنجمی ها ساندویچتون را که مادر گرامیتون با زحمت و خون دل برایتون درست نموده است از شما میگیرن و کوفت می نمایند؟ آیا از حمل کیف و سایر تجهیزات و ادوات جانبی ایشان در مسیر مدرسه و انجام دادن تکالیف به جای ایشان خسته شده اید؟ دیگر نگران نباشید. مرکز مشاوره و آموزشی نوباوه طلاحی مستقر در کلاس سوم جیم طبقه دوم در خدمت شما می باشد. ما در این مرکز به شما یک سری فن و تکنیک آموزش می دهیم که بتوانید با سال بالایی های بی‌تربیت برخورد قهرمانانه بنمایید. دوره های رزمی ما شامل ضربه زدن به نقاط حساس یک کلاس پنجمی، تیراندازی با لوله خودکار و نقطه زنی، تقلید صدای بروسلی برای ایجاد رعب و وحشت در دل سال بالایی ها، و در نهایت اگر اینها جواب نداد ما به شما بالا رفتن از دیوار، درخت، گیر چراغ برق، میله پرچم نصب شده در حیاط و هر چیز دراز و بلند دیگر و تکنیک های ماندن در ارتفاع برای مدت نامعلوم را آموزش میدهیم. همچنین شما میتوانید با استفاده از تکنیک ساندویچ خود را قورت بده کلاس پنجمی های سیری ناپذیر را که برای گرفتن ساندویچ مادر گرامیتان دوره تان نمودند ناکام بگذارید. آقای جزه آگه این بازرگانی من تمام شد.
سلام همه،
سلام
علیکم. لافم فهم خوردم بابا، این باکتری ها که زور میگن دیگه، بابا معظم لگه گفت همه گفتن، بابا دیگه تو چی میگی دیگه ناموسن دیگه.
بله خدا بد نداله، ایشالله خوب میشین دیگه. باکتری حالا دیگه زور بگی یه روز دو روز یه هفته میخواد مقاومت میکنی، آخرش باکتری بیخیال میشه تموم میشه. معظم لگه رو نمیدونیم کجا دلمون بذاریم، اونو بیخیال، اونو من ببرم. اما توی محیطای کاری قلدربازی و زورگویی مدلای مختلفی داره. یکی از سنتی ترین اشکال زورگویی کاری، زورگویی رئیس به کارکنانشه. حالا البته بسته به کاری که انجام میشه، رئیس میتونه اوستا باشه، دکتر باشه یا مهندس باشه، به هر حال فرم زورگویی هم فرق میکنه با توجه به این عناوین. مثلا اگه رئیس اوستا باشه، زورگوییش میتونه اینجوری باشه که کارگر بیچاره مجبور کنه تنهایی 3 تا ماشین ماسه رو با بیل رو زمین جمع کنه بریزه تو بار کامیون. اعتراضم بکنه میگه همینه که هست، رابط جاده دراز، کارگرم فراوون. اگه رئیس دکتر باشه میتونه به شما پروژه هایی رو محول کنه که رسما هر کدومشون کار یه شرکت گندن. اعتراضم که کنی میگه اگه میخوای کار یاد بگیری باید از این کارا بکنی تا یاد بگیری، اگرم نمیخوای رابط جاده دراز. اگه رئیس مهندس باشه میتونه از شما یه برنامه کامپیوتری بخواد که الان مثلا تو خود آی بی ام و اپل و گوگل و فلان و همه اینا مهندسا نتونسته باشن از پس نوشتنش بر بیان. اعتراضم بکنیم بازم جواب چیه؟ راباز جاده چی دراز. نتیجه میگیریم توی محیطای کار اصولا زورگویی‌هایی که کارفرماها میکنن یکی از بدترین نوع زورگویی‌هاست تو ایران، چون اگه اعتراض کنی چی میگن بهت؟ راباز جاده چی؟ بله دراز.
زورگوها دانشمندان معتقدند که زورگوها در اکوسیستم هایی بهتر رشد می کنند که باقی جانداران اکوسیستم به آنها اجازه زورگویی بدهند. اما با توجه به اینکه دانشمندان در اکثر مواقع حرف مفت می زنند، موارد متعددی گزارش شده که زورگوهای زیادی در اکوسیستم به جان هم افتاده و وضعیت زورتوزوری را در محیط زیست خود و باقی جانوران به وجود آوردند. در زمانهای قدیم به خصوص در دوران زورزورزوکی زویک، برای زورگویی در سطح بیشه ها لازم بود که یک جاندار از اندامی ورزیده و ایکلی ورزشکاری بهرمند باشد. اما از وقتی که برخورد یک شهاب سنگ به نمیدونم کجای سیاره نمیدونم چی دوران زورزورزوئیک را پایان بخشید، دیگر حتما برای زورگویی نیازی به ازوله و باشگاه و تیشرت جذب پوشیدن نبود. زورگوهای جدید دیگر به جای زور بازو از مغز خود کمک می گرفتند. اما مواردی هم گزارش شده است که تا زورگوی جدید می رفت از مغزش کمک بگیرد، زورگوی قدیمی گولاخ چنان زورش را بر مغز وی کوفته که تکه های مغز وی تا چند اکوسیستم آن طرف تر هم پرتاب شده است. بدبخت بیچاره بیمغز. بعضی دانشمندان معتقدند زورگویی هیچ ربطی به این چیزهایی که ما در این برنامه گفتیم ندارد و منشأ و مبدأ زورگویی جای دیگری است. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زورگویی یک امر موروثی است و ژن آن از جانداران والد به توده هایشان منتقل می شود. ما چون اینجا زورمان خیلی زیاد است، نظرات هر دوی این دانشمندان را رد کرده و چون خودمان هم نظر خاصی نداریم، تا برنامه بعدی شما را به ایزد منان می سپاریم. خدایا نگیرین قدرت زورگوی را از ما. مرسی.
روزنامه افکار امروز تیتر زده بود که آمار بالای شکستگی فک و صورت در ایران
از اثرات پسابرجامه نیست دیگه. خب یه مدت به هر حال برادران مشت محکم به دهن آمریکا نمیزنن، اینه که تا عادتش از سرشون بیفته حال مشغول مردم شدن دیگه.
روزنامه رسالت به نقل از آیت الله حائری شیرازی امروز تیتر زده بود که رهبری به هیچ شخص و گروه خاصی تعلق ندارد.
بله این اشخاص و گروه ها هستند که به رهبری تعلق دارن. این وسط هم مال ممکنه معظمله یه شخص یا گروهی رو نخواد، مال خودشه نمیخواد. زوره؟ والا
شب دیگه هم تموم شد و یه پس فردای دیگه. کاش من و تو یادمون باشه که گاهی میشه امیدها رو توی کوله پشتی گذاشت و راه افتاد، که گاهی رسیدن اونقدرها مهم نیست که خود رفتن. شاعر میگه بیا و در خیل همه آنها که مانده اند تو پا به راه بگذار. بیا خستگی هامان را جا بگذاریم، تو لبخندهات را بردار و من دل تو را. بیا تا برگردیم کولیوار به آن معصومیت گم شده. شبتون خوش، کولبارتون پر از امید.
رفتن سوار کولی با خود تو را نبارده، شب منده است تو باشد تاریکی فشرده. کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده. رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چه
چشمان مهربانش یک قطره ناسترده. می رفت و گرد را از دود آه تیره نیلوفران در